بسم الله الرحمن الرحیم.
عقاید اسلامی در مطالبی و مآخذی چند آمده. مطالب معارف دین در قرآن آمده که خطاب به مردمه، در حدیث آمده که گفتار پیغمبر و ائمه است در حدیث. خب اینا طبیعیه، برای اینکه مأخذ دین و مآخذ دین کتاب و سنت، در کتاب که متن قرآنه و سنت که فرمایش پیغمبر یا عمل پیغمبر یا امضای پیغمبره که به واسطه معصومین نقل شده در دست ماست. یکی از جاهایی که معارف دین در اونجا اومده دعاهاست. در دعاها مطالب دین آمده. اتفاقا بعضی از مطالب عمیق، خیلی عمیق که در احادیث معمولی کمتر اومده، در دعاها آمده.
چرا؟
به خاطر اینکه در احادیث مخاطب احادیث مردمن. مردم گاهی سطحشون متوسطه، گاهی سطحشون پایینه. برای سطوح متوسط و پایین نمیشه همه ی حرفا رو زد، همه ی مطالب رو گفت. اما در دعا امام سجاد علیه السلام با خدا صحبت کرده، دیگه اونجا سطح مطرح نیست. لذا شما عمیق‌ترین مطالب رو باید در ضمن دعاها پیدا کنید. بیشتر، یعنی اینجوری عرض کنم، مثلا اگر ما 100 تا در دین مطالب عمیق داشته باشیم، این 100 تا مطالب عمیق 80 تاش در دعاها اومده باشه، 20 تاش در احادیث اومده. برای اینکه در احادیث مثلا پیغمبر نشستن یا امام صادق علیه السلام نشستن، افراد گوناگونی هستن، باید در سطح اونا حرف بزنن. گاهی سطح خیلی بالاست، ائمه هم خیلی سطح بالا حرف زدن، عمیق حرف زدن، اما نوعا مستمعینشون عمومن، اگرچه اونا برای عموم یه جوری حرف میزنن که هم عموم استفاده کنن هم خواص استفاده کنن، اما به هر حال عموم رو رعایت میکنن، چون پیغمبر قول دادن که با زبان عموم حرف بزنن. فرمودن انا معاشر الانبیا نتکلم الناس على قدر عقولهم، ما جماعت پیغمبران با مردم به اندازه عقلشون حرف میزنیم. لذا همین جمله پیغمبر دلیل بر رد دراویش و قلندرها و صوفیه و ایناست که نغز حرف میزنن و معما و لغز. عموم حرفاشون اینجوریه، چون اگر میشد اینجوری حرف بزنی و مفید بود خود پیغمبر و ائمه حرف میزدن، لازم نبود که این نوع حرف زدن رو بذارن زمینش رو برای ابو سعید ابوالخیر مثلا میگم، حالا ایشون رو مثلا میگم، یا برای مولوی، یا برای صدرالدین قونوی، یا برای قلندرهای دیگه، صوفیه دیگه. اگه لازم بود خود اونها اونجوری حرف میزدن. گاهی برای خواص اونجوری حرف زدن، اما همونی هم که برای خواص حرف زدن حرفی نبوده که وقتی عوامم بشنون براشون ممکنه متشابه باشه، ولی اینجوری نبوده که اون حرفای عجیب غریب رو داشته باشه. پس ما مآخذ دینیمون در کتاب است و در سنت، و مطالب عبیقمون در کجا؟ در دعا. این سه تا. یکی از جاهایی که مطالب عمیق دین و معارف دین در اونجا در سطح عمیق و بلند آمده زیاراته. چرا زیارات اینجوری مطالب دین رو نقل میکنه؟ در زیارات حتی از مطالب دعا هم بعضی وقتا عمیق‌تره. مخصوصا در بیان معارف امام شناسی. چرا؟ برای خاطر اینکه نو همه زیارت ها رو کی انشاء کرده؟
بله،
خود ائمه. ائمه فرمودن که زبانشون زبان وحیه، همه زیارات از زبان ائمه است. چند زیارت معدود داریم که حدیث قدسی از زبان خداست، یکی از اونها همین زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا حدیث قدسی، یعنی خدا فرموده به جبرائیل، جبرائیل فرموده به پیغمبر، پیغمبر فرموده به امیرالمومنین، امیرالمومنین فرموده به حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، امام حسن به امام حسین، به همدیگه ارث دادن، رسیده به امام سجاد، رسیده به امام باقر، از زمان امام باقر به امام صادق علنی شده تا زمان امام باقر به امام صادق علنی مردم زیارت عاشورا نبود. از زمان امام باقر به امام صادق و اون روایت صفوان جمال و علقمه و اینا زیارت عاشورا علنی شده. چهارمین متن و مأخذ برای بیان معارف دینی و اسلامی هست زیارات. در زیارات چون انشا کننده امام است که به وحی وصله، مخاطبشم امام معصومه، امام معصوم داره با امام معصوم حرف میزنه، یا خدا دستور میده که با امام معصوم اینجوری حرف بزن، چون اینجوریه مطالبش در معرفت شناسی امام بسیار بالاست. مثلا امام هادی علیه السلام، خدا انشاءالله قسمتتون کنه که مشرف بشید به عسکریین، دستور فرمودند به اون راوی درباره زیارت جامعه کبیره معروف. یه خبرایی ها تو این زیارت جامعه، یه خبرایی. پس چهارمین ریفرنس و مأخذ و متن برای بیان معارف اسلامی هست زیارات. کتاب است، حدیث است، مناجات و دعا است و زیارت. این یه خط. خلاصه عرایض دیشبم در 4-5 جمله بود. میخوام درباره کل زیارت صحبت کنیم. عرض کردم که زیارت رو به این سه انگیزه من صحبت میکنم. یکی انگیزه روحی فردی و شخصی بعد از زیارت کربلا، یکی این که محتوای زیارات همینیست که دیشب گفتم محتوای زیارات خیلی عالیست، امشب اینو عرض کردم که محتوای زیارات یکی از کتابهای معرفت شناسی ائمه و توحید شناسی، پیغمبر شناسی، معاد شناسی، اسلام شناسی است. متن زیارات را اگر شما دقت کنید، یک دوره اسلام شناسی است، شیعه شناسی است، توحید شناسی است، معرفت شناسی است، قوقایی تو این زیارات. انگیزه سوم اینه که عرض کردم که بحث زیارت امروز بحث روزه، بحث آپ تو دیت. مدعیان شناخت اسلام و مدعیان شناخت قرآن و طرفداران قرآن، مدعیان طرفداران قرآن که 199شون مغرضند و 1%شون جاهل، اینا ادعا میکنن که ما اسلام رو فقط از طریق قرآن میخوام بشناسیم. اینا کسانی هستن که نوعاً با زیارت کردن مخالفن و موافق نیستن. دیشب عرض کردم که اینا هیچ حرف تازه ندارن، همه حرفاشون رو اون انودها و لجوجهای گذشته مانند ابن قیم جوزی، ابن تیمیه و امثال اینا زدن که حرفا معلومه، جواباشم معلومه. ما در طول این چند جلسه حالا شاید مثلا اشاره کنیم حرفی که، شاید هم اشاره نکنیم، ولی انشاءالله اون متن و اساس اصلی زیارت رو بررسی میکنیم. یعنی سیر ما اینه زیارت چیست، از کجا آمده، موجبات زیارت چیست، آثار و خواص زیارت چیست، زیارت یعنی چه، در ادیان بوده یا نبوده، البته به اشاره. بعد زیارت به نحو کل، زیارت مؤمنان، صالحان، برادران مؤمن، پدر و مادر، دوستان، زیارت سادات و بزرگان و ائمه و پیامبران، زیارت امام حسین، زیارت پیغمبر، زیارت امام حسن، زیارت ائمه به خصوص. بعد گفتم که من دوربینم رو زوم کردم روی سه زیارت که اگر این بحثای عمومی و کلیمون مثلا در سه شب چهار شب نمیدونم چقدر به پایان رفت، از اون زیارات یه کلیاتی رو، مطالبی رو بیان کنم. یکی کلیاتی و برداشتایی از زیارت عاشورا، جو زیارت عاشورا و نقطه های مهم، اونجاهایی که استرس داره به اصطلاح ما، یکی زیارت جامعه کبیره و یکی زیارت آل یاسین. یعنی این سه تا زیارت مهم و به اصطلاح روز را که داریم، زیارت عاشورا و زیارت جامعه رو امام عصر ارواح نافده سفارش کردن بسیار. زیارت آل یاسین رو چون زیارت امام زنده ماست و امام مفترض و طائه ما امروز با زیارت آل یاسین زیارت میشه، که انشاءالله امیدوارم هممون در خدمتتون بریم اونجا، از پله ها بریم پایین در اون زاویه سرداب مطهر بخوانیم این زیارات رو، هممون با امام زمان گفتگو کنیم در مهد ولادت حضرت، در خانه شخصی زندگی حضرت، انشاءالله این زیارت رو بخونیم. خدایا زیارت عتبات، کربلا، سامرا، کاظمین، امیر المؤمنین سلام الله علیه، زیارت رسول خدا، قبر گمشده حضرت زهرا، زیارت ائمه بقی و خانه خودت رو به همه ما نصیب و روزی بفرما. آمین. به روح 14 معصوم یه صلوات بفرما. زیارت یعنی قصد، زاره یعنی قصده و ماله، میل کرد. گفتیم که اسلام چون دین فطریست، ریشه همه تعالیم دین رو باید در فطرت جستجو کنیم. اینو دیشب گفتیم و شرح دادیم. امشب عرض میکنیم که یکی از وجه تسمیه های انسان به انسان، وجه تسمیه یعنی چی؟ وجه تسمیه یعنی نامگذاری. چرا به انسان گفتن انسان؟ گفتن زیرا که از انس آمده، اهل انسه. انس یعنی تماس، یعنی برخورد. خب انس ظاهری داریم و باطنی، باید از ظاهر حرکت کنیم به باطن. بسیاری از لغات ما برای روابط جسمانی و مادی گفته شده، اما از مسائل مادی و روابط مادی استفاده کردن، تشبیه کردن معقول را به محسوس، برای مسائل معنوی هم گفتن. مثلا میگیم که لیوان آب در دست منه. خب این در دست منه درسته، دست علامت اخذ و گرفتنه. میگیم که این پروژه در دست اقدامه، پروژه در دست اقدامه. واقعا پروژه در دست اقدامه؟ واقعا دست همش؟ خیلی از پروژه ها ذهنیست، دست ممکن اصلا درش کار نکنه، اما این پروژه میگن در دست اقدامه، میگن دست به این کار زد. ید الله فوق ایدیهم، بعد شده دست علامت مسائل معنوی. مسئله تماس، انس و برخورد انسانها با یکدیگر، اولش انس مادی است، انس جسمانی است، انس فیزیکی است. انس فیزیکی منتهی شده به انس متافیزیکی و معنوی و روحی. میگه که ما یه جلسه بیشتر همدیگر رو ندیدیم، ولی خیلی با هم انس گرفتیم، یعنی روحمون با هم انیسه. من با خدا خیلی انس دارم. انس با خدا انس مادی نیست، انس فیزیکی نیست. من با شعر خیلی انس دارم، من با قرآن خیلی انس دارم. انسهای روحی بعد از انس جسمانی است. همچنین ابزار اولیه انس هست دیدار، یعنی زیارت. ابزار اولیه زیارت هست چشم. چشم هست در کاسه سر و در قسمت جلوی کاسه سر که بهش میگن صورت، عرب بهش میگه وجه. از لغت وجه میسازیم، وجه یعنی روح. روح را به این جهت وجه میگن که چشما مقابل هم میشن. میگه آقا منو نگاه کن، اگر شما اینجوری کنی میگه منو نگاه نکردی، مگه چپولی، مگه چشم چپه، منو نگاه کن، یعنی به طرف من باش. میگه توجه کن، توجه از لغت وجه ساخته شده، یعنی روت به طرف من باشه. اگر روت به طرف او باشه، چشمتو بندازی پایین یا جای دیگر رو نگاه کنه، میگه او حواست کجاست، به من باش. دقت کنید، انسان از انس، انس تماس، تماس با ماده و فیزیک، ماده و فیزیک با صورت، در صورت چشم، نگاه ابزار این زیارته. شما نگاه کن، من خیلی کتاب شعر دارم، خیلی، یه چند تا مجموعه دارم فوق‌العاده است، عالی‌ترین اشعار رو به موضوع جمع‌آوری کرده. یکی از اینها داره در وصف چشم و نگاه، در وصف صورت، در وصف دهن، در وصف دندان و همچنین. شعرا در باب چشم قوغا کردن. اصلا وصال و فراق یعنی نگاه. وصال یعنی نگاه. دو چشم مست تو خوش می کشند ناز از هم، نمی کنند این دو بد مست احتراز از هم. تو در نماز جماعت مرو که می ترسم، کشی امامو بپاشی صف نماز از هم. همش صحبت نگاه چشم. دل به نگاه اولین گشت اسیر چشم تو، زخم دیگر چه میزنی سید به خون تپیده را. اگه بخوام راجع به نگاه و چشم و اینا شعر بخونم، با اینکه هیچی بلد نیستم، خیلی تو ذهنم هست. پس انسان، انس، صورت، چشم، نگاه. دیشب یه مسئله رو عرض کردم که بیشترین معلومات ما از طریق چشمه. بهترین صنعتم امروز صنعت‌های سمعی و بصری، مسئله مانیتور کامپیوتر، تلویزیون، فیلم ویدیویی، تلفن تلویزیونی و امثال اینا، همه استفاده از صنعت چشم. دیشب این رو یه ذره توضیح دادم که معلومات از طریق چشم بیشترین رو داره. همه معلومات گذشتگان را ما از طریق چشم و کتاب، فیلم، ویدیو، نمیدونم نقل، یه مقدارش از باب گوشه، ولی بیشترش از طریق چشم انجام می شود. وقت دین رو نگاه کن، امام سجاد علیه السلام یه رساله دارن که 51 حق در اون رساله آوردن، جز حقوق اولیه حق چشم. خیلی جالبه. چرا؟ برای اینکه هر کسی یا چیزی که نقش عمده و اساسی در زندگی انسان داشته باشه حقش بیشتره. یکی از اون حقوق حق چشم است. چرا؟ برای اینکه چشم عامل و ابزار اولیه دیداره. هر چقدر که یه چیزی آثارش والا و بالا بود، خطرش هم بیشتره. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. برای جوانا عرض میکنم، قرآن گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یغزو یعنی چشمشون رو پایین بیاندازن. غز بسر چشم پوشیست، چشم بستن نیست. چشمشون رو بپوشن یعنی نگاه کنن، اما خوب نگاه کنن، نه اینکه چشمشون رو ببندن. قل للمؤمنین یغزو من ابصارهم و یحفظو فروجهم. نسبتیست بین حفظ چشم و حراست دامن از آلودگی که قرآن کریم گفته با هم. یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، نسبتی است و تناسبی است و ارتباطی است بین حفاظت چشم و حراست دامن از آلودگی. الغرض، بگذارم از این داستان، اگه بخوام توی مسائل چشم وارد بشیم خیلی زیاد، مطالب خیلی زیاده، چون این ابزار زیارت است، چون این ابزار دیدار هست، چون این ابزار تماسه که گفتیم دو تا انگیزه داره دیشب، یکی انگیزه تفاهم و اظهار و مافی الضمیر، یکی انگیزه عشق و محبت، همچنین این دو تا هم از آثار او هست. لذا اسلام به چشم خیلی اهمیت داده، در روایات زیادی راجع به حق چشم، نگهداری چشم، گناهان چشم. برای شما جوانا گفتن که النظره الاولى، النظره الثانیه، النظره الاولى لک و الثانیه تو علیک. نگاه اول مال توست، نگاه دوم علیه توست. روایاتی فرمودن که نگاه با شهوت سهم مسموم ابلیس. تیر خودتون هم میدونین دیگه، اگه تو پسری بوده که چشمتون میپوشودی به بابات نمیگفتی یا این یا ازدواج نمیکنم، اما چون چشمتو باز کردی هر چقدر چشم هرزه‌تر دل مواجتر، هر چقدر چشم پاکتر و محدودتر و منضبطتر قلب و روح آرامتر و ساکنتر و سکونتش بیشتر است. پس ابزار زیارت چشم است. زیارت اولیه زیارت با چشمه، میخوام برم مامانم رو ببینم، میخوام برم پدرم رو ببینم، میخوام برم دوستم رو ببینم، میخوام برم معلمم رو ببینم. این زیارت و دیدار که امروز در اصطلاح ما به معنای دیدار بزرگان دین و صالحان است با کیفیت مخصوص، نه مخصوص شیعه است، نه مخصوص اسلامه، نه مخصوص ادیانه، نه حتی مخصوص ادیانه. الان تمامی اقوام و ملت‌های باستانی و کهن همشون زیارت دارن. امروز حدود 10 تا 12 تا دایرة المعارف رو من دیدم. کتاب مستر هاکس، قاموس کتاب مقدس رو دیدم. دائرة المعارف های عربی و فارسی متعدد، علوم مختلف رو من دارم دیدم. در تمامی اینا مسئله زیارت مطرحه. هندویان زیارت دارند، مسیحیان که مسیحیان و یهودیان و مسلمانان که، حتی جاهای مقدس زیارتگاه های مشترک دارن مثل مسجد الاقصا و بیت المقدس. اما هندوان معبد طلایی دارن که خیلی معروفه. اگه بخوام تو این مسائل برم خیلی مفصل میشه و وقتگیر و لازمم نیست. عرضی که دارم اینه که چون ریشه دیدار و زیارت ریشه فطری و خلقتی داره، مسئله زیارت و دیدار و زیارتگاه و رفتن به زیارتگاه، زیارت زندگان، زیارت مردگان، زیارت قبرها، زیارت خانه‌ها، زیارت آثار باستانی. اصلا چرا موزه درست شده و آثار باستانی؟ اصلا علت ارزش آثار باستانی ریشه‌اش از زیارت بزرگان است. برای اینکه چیزایی که آثار باستانی، یه میختبیله رو از زمان کوروش کبیر نگه داشتن با چه اجلال و احترام و اعزازی. این مال اینه که میگن این میختبیله از تخت جمشید مثلا اومده، مال مثلا چقدر هزار سال قبله. مال این است که چون افراد بزرگی بودن که اون افراد قابل احترامن، یا از نظر سیاسی یا از نظر اجتماعی یا از نظر علمی یا از نظر دینی یا از نظر عرفانی یا از نظر ادبی، از هر جهتی مورد احترام هستند، لذا میان برای اینا زیارتگاه درست میکنن. همین الان دایره المعارفایی که ما داریم که البته دایره المعارفایی که ما داریم نسبت به اونایی که توی به اصطلاح فرنگستان ها هست یک به نمیدونم چند صد هم نیست. اونا خیلی دایره المعارفای خیلی متقن و علمی و جالبی دارن در زمینه‌های مختلف. تو دایره المعارفا امروز اون چی که خیلی ابتدایی است آوردن عکس بزرگان و جاهای از کنم تاریخی است. چرا عکسش رو چاپ میکنن تو کتاب؟ عکسای رنگی چاپ میکنن، خیلی هم گرون تموم میشه، خیلی هم زیاده، خیلی هم عالی است، به خاطر اینکه مردم با زیارت عکسها به یاد خاطره های اون زمان بیفتن. این بخش فکر میکنم برای ما کافی باشه. همه ادیان زیارت دارن و زیارتگاه. زیارت یک مسئله 100% فطری است. انسان به طور خلقتی و فطری به دنبال دیدن است که اونچه که داره ابراز کنه، محبتی که داره ابراز کنه. انسان زیارت می رود برای خاطر این که به اون شخص علاقه داره، برای خاطر این که به اون شخص علاقه بیشتری پیدا کنه. زیارت میره تا استفاده کنه از نظر علمی، اظهار مافز ضمیر کند و امثال اینها. این داستان فطره. قرآن کریم و اسلام یه ویژگی داره. ویژگیش اینه که هیچ کدوم از ویژگی ها و خواص و خواسته های فطرت رو سرکوب نمی کنه. یعنی شما هر چه اون چیزی که در وجود انسان طبیعت خدا به ودیعه گذاشته که فطری هست، اینا رو خدا سرکوب نکرده، بلکه همه اینا رو راهنمایی کرده، کانالیزه کرده، فرموله کرده که انسان راهش رو پیدا کنه و بره به هدف برسه، هدفدار کرده. یکی از اونها هم زیارته. خدا میداند که انسان به طور طبیعی عاشق دیدار است، عاشق دیدار، دیدار یار، دیدار منظره خوب، دیدار رنگ خوب، دیدار چمن خوب، دیدار باغ خوب، دیدار دریای خوب. قرآن رو نگاه کنید، لغت انظرو، تدبرو، تعقلو، تذکرو، یتذکرون و اون چیزایی که مربوط به دیدنه، لغت رؤیت و لغت نظر بسیار تکرار شده در قرآن کریم که شما آقا برید نگاه کنید، مطالعه کنید، تماشا کنید. روایت داره که نوع حالات پیغمبران رو که ما در کتاب شریف بهار الانوار مجلسی میبینیم، میبینیم که پیامبران قبل از بعثت پیامبری با طبیعت انس داشتن. خیلی جالبه با طبیعت. موسای کلیم مثلا در بیابان گوسفندانی داشت، میبرد، میچرانید و سیر و سیاحت میکرد. پیغمبر گوسفند میچرانید، البته گوسفندهای خودش و به اصطلاح عموش و پدر بزرگش بود، نه اینکه برای دیگران این کارو بکنه، در سیاحت بود. شما فاصله خانه خدا را با غار حرا در نظر بگیرید، حدود 9 کیلومتره. این 9 کیلومتر رو خیلی از روزا پیغمبر اون روزهایی که بیابان بود و مکه شهر کوچیکی بود پیاده راه میافتادن، روز، شب، غروب، تو آفتاب، توی سرما، توی گرما طبیعت را مطالعه میکردن، نگاه میکردن. و بالاخره بعثت پیامبریشون هم از غار حرا شروع شد، یعنی پیغمبر به آفاق نظر میکردن. خود نگاه کردن به آفاق، مطالعه در مخلوقات، نگاه کردن در مخلوقات خودش یکی از بهترین راه های خداشناسی است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. البته انه الحق به قرآن برمیگرده. یتبین لهم انه الحق یعنی ما آیات آفاقی و انفسی رو نشون میدیم که بفهمن قرآن از طرف خداست. پیغمبران نوعاً با مطالعه طبیعت بزرگ شدن، در یهودیان، در مسیحیان، در ابراهیم خلیل. بنا کننده خانه خدا چی؟ ابراهیم خلیله، یا لااقل تجدید کننده اش. حالا بنابر به روایاتی حضرت آدم درست کرده و حضرت ابراهیم اومده کوبیده و برج ساخته. ایشون هم به اصطلاح مهندسش خدا بوده، عرض کنم استراکچرش حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، تکنسیانش هم حضرت اسماعیل بوده. اینا با هم دیگه خلاصه این خانه رو، این برج رو ساختن، تجدید بنا کردن و دوباره ساختن. خداوند که اینجا را ساخته، از اول هدفی را که تعیین کرده، هدف فعلی فرموده برای زیارت مردم. چون مردم از نظر طبیعی دنبال زیارتگاهن، خدا یه جای مقدسی رو درست کرده که زیارتگاه باشه. حالا بعدی ها اومدن، ادیان ساختگی ها اومدن برای خودشون زیارتگاه های ساختن، عرض کنم که پیشبینی های کردن، حرف های زدن که مثل همه پیشبینی هاشون 100% غلط از آب در اومده و خاک یکسان شد. در همین مملکت و کشور ما هم چند زیارتگاه داشتن که الحمدلله به برکت وجود امام عصر روحی فداه و شیعیان امیرالمومنین همه بر باد رفته با خاک یکسان شد. پیش بینی کرده بودن که زیارتگاه ها 95 در داشته باشه، در شرقی داشته باشه، غربی داشته باشه، شماره داشته باشه. الحمدلله همش نقش بر آب شد. میخوام بگم که اصل این که ما به دنبال زیارتگاه هستیم یک مسئله فطری است. اسلام هم اینو سرکوب نکرده بلکه امضا کرده. اینم یه خط. خط بعدی که خط اصلی عرایض من است این است: انسان از انس باید همدیگر رو ببینیم. خب کیا همدیگر رو ببینیم؟ کیا؟ دوستان دانشگاه، دوستان دانشگاه رو ببینیم. ابن نظر دیگه کیا همدیگر رو ببینیم؟ دوستان دانشگاه، دوسته های دانشگاه رو ببینیم. نبینیم فرشته های دانشگاه، فرشته ها را، فرشته ها فرشته ها رو نبینیم. فرشته ها فرشته ها رو ببینن، فرشته ها فرشته ها رو ببینن. تا اینجا دیدن آزاد، از اینجا به بعد ممنوع. برای شما برادران عزیز در مسئله فقهی دو باب مسئله هست. یه وظیفه برای دختران و زنانه که چقدر خودشونو بپوشونن، یه وظیفه دیگر برای مردان است که مردا تا کجا اجازه دارن نگاه کنن. یعنی جواز نگاه و محدوده نگاه در فقه یه مسئله است، جواز پوشوندن و مقدار پوشش برای زن یه مسئله دیگر است. در دین کلن به مسئله نظر و نگاه و زیارت و دیدار بسیار 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 اهمیت داده شده. من فهرست چند حدیث رو عرض میکنم، یکی دو تاشو میخونم که یکی دو تا حدیث رو تیمونم و تبرکم خونده باشم. گفتم که زکات بدن، بدن همه اعضا و جوارحش زکات داره. زکات پا رفتن به دیدار صالحان است. حالا روایتش رو میخونم. فرموده اند که دو چیز بسیار ارزشمنده، یکی نماز جمعه، یکی زیارت صالحان. فرموده اند که مؤمن را در زمان حیاتش باید دیدار کرد. اگر در زمان حیات نیست و از دنیا رفت، به عشق دیدار زمان حیات باید قبر او را با آدابی زیارت کرد. در حدیث دیگر فرمودند تجدید عهد با بزرگان زیارت بزرگان است. در یک حدیث بسیار ناب که دلم میخواد این حدیث رو بخونم یه وقتی، حالا امشب یا فردا شب، در یک حدیث بسیار ناب علم را تشبیه کرده به پیکر. بعد فرموده که پای علم رجلهو زیارت العلماء، دیدار دانشوران و دانشمندان است. در حدیث دیگری فرموده بهترین اعمال زیارت علماء. در حدیث دیگری فرموده چیزی معادل زیارت مؤمن نیست، اما پایین تر از زیارت مؤمن اطعام و سفره باز کردن برای مؤمن است که خودشم معادل با زیارت، یعنی لازمش زیارته. در حدیث دیگر زیارت مؤمن مطرح شده. این روایاتی که فهرست دادم الان یکیشو میخونم، اگر فرصت بشه یکی دوتاشو میخونم، به خاطر اینه که میخوام بگم که من سرانگشتی واژه زیارت را فقط در دوره بهار نگاه کردم، صدها حدیث و روایت در فضیلت دیدار، سفارش به دیدار، زیارت پدر مادر، زیارت معلم، زیارت دانشمندان در غیر از این روایات بسیار بود. اجازه بفرمایید که یکی دو تا از این روایات رو براتون بخونم. حدیث اول در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی جلد 96 صفحه 7 از امام صادق علیه السلام چنین آمده است. قال الصادق علیه السلام. چی میخوام بگیم؟ در میان گروه های اسلامی افرادی، البته در میان دانشمندان و گذشتگان و مسلمانان، افراد پرخاشگری بودند، به همه چی پرخاش کردند، به توحید قرآن، به معاد قرآن، به امامت قرآن، به نبوت قرآن، به احکام اسلام، به معراج جسمانی، به خیلی چیزا از قدیم تا جدید. اما دو گروه فقط از گروه های اسلامی هستند که با بخش خاصی از زیارت مخالفت کردند. یکی سلفیه هستند، یکی وهابیه که حدود 200 سال پیدا شدند. البته گفتم ریشه افکار اینها رو باید در 6-7 قرن قبل در کتابهای ابن تیمیه پیدا کرد و در کتابهای او ریشه افکار اینها هست. بقیه مسلمین، همه گروه های مسلمین با زیارت زنده ها که موافقند، با زیارت قبر مردگان و صالحان بعضیشون مخالفند که اون بعد برمیگردن فقط به این دو گروه، بقیه همه موافق هستن. ما میخوایم ریشه زیارت، نقش زیارت، موجبات زیارت، آثار زیارت رو بررسی کنیم، بعد ببینیم چرا در 1100 سال پیش جعفر ابن بابویه، جعفر ابن قولویه قمی کتابی نوشته به نام کامل الزیارات که اخیراً هم دوباره تجدید چاپ شده، صدها روایت آورده در اونجا در فضیلت و آثار زیارت امام حسین علیه السلام. در همین 7-8 سال قبل هم یکی از فضلای معاصر کتابی نوشته به نام نورالعین که در اونجا از کامل الزیارات و بقیه کتابها احادیث بسیار جالبی رو جمع کرده در فضیلت و آثار زیارت امام حسین علیه السلام. چرا در دین و در تشیع به خصوص زیارت و به خصوص زیارت امام حسین علیه السلام اینقدر تأکید شده؟ میخوام بگیم که ریشه فطری داره، از زیارت صالحان و دیدار مؤمنان شروع میشود. امام صادق فرمود الا کل جزء من اجزاء که زکات واجبت لله عز و جل، هر کدوم از اعضا و جوارح تو زکات واجبی داره که از برای خدا در گردن تو که باید این زکات رو بدی. بل علا کل شعرتن، بلکه هر موی تو زکات دارد. بل علا کل لحظتن، لحظه یعنی یه چشم به هم زدن، یه لحظه وایسا یعنی کوچکترین واحد زمان که چشم به هم زدنه. لحظ العیون یعنی چشم به هم زدن، به اصطلاح پلک به هم زدن. بل علا کل لحظتن فزکات العین النظر بالعبره، زکات چشم نگاه کردن به عبرت است. والغض عن الشهوات و ما یزاهیها، زکات چشم این است که از شهوات چشم پوشی کنی. و زکات العظم استماع العلم و الحکمت و القرآن و فوائد الدین من الحکمت و الموعظت و النصیحه، زکات گوش این است که از این گوش استفاده کنی برای شنیدن مباحث علمی، حکمت قرآن، فوائد دین، موعظه و نصیحت. و ما فیه نجاتک بالاعراض اما هو ضده من الكذب و الغیبت و اشباهها، زکات گوش این است که از ضد اینایی که گفتیم اعتراض کنی، از غیبت و از شبه غیبت، دروغ نشنوی، غیبت نشنوی، نه اینکه دروغ نگی، دروغ نشنوی، غیبت نشنوی، توهین به مؤمن نشنوی، موسیقی نشنوی، مگر اینکه امام صادق فرموده باشه که حلاله. اگر امام صادق فرموده حلاله بشنو. اگر مرجع تقلیدت فتوا داره و فتوا دیدی که اینی که داره این سازنده و نوازنده میرخصه و میزنه، میگه که این مناسب با مجالس طرب نیست، اما تو عروسی میزنه. ما نفهمیدیم مجالس طرب که در اونجا باید موسیقی بزنه مناسب با مجالس طرب باشه چیه. میگه اینی که ما زدیم یه نواریه که عرض کنم که حلاله، تو عروسی گذاشتیم دیگه، این حلاله، مناسبه با مجالس طرب نیست. حالا دو تا دخترک هم پاشدن رخصیدن، داماد هم یه قری داد، این مانعی که نداره که. نه، زکات گوش احتراز از همه اینا و زکات اللسان النصح للمسلمین و تیقظ للغافلین. زکات زبانت اینه که غافلان را از خواب غفلت بیدار کنی، نصیحت کنی مؤمنین را، و کثرت التسبیح و ذکر و غیره. و زکات الید البذل و سخاء و البذل و العطاء و سخاء بما انعم الله علیک به. زکات دست اینه که نعمتایی که خدا به دستت داده با این دستت به دیگران بذل و بخشش کنی. و تحریکها به کتبت العلوم، دستتو حرکت بدی، دانشها رو یادداشت کنی، بنویسی. کتابت یکی از زکاتهای بدن است و منافع دیگری که در راه خداست. و زکات الرجل، همه رو خوندم که ضمن این که خود اینا مفید بود به این جمله برسم، و زکات الرجل از سعی فی حقوق الله تعالی من زیارت صالحین. زکات پای سالم این است که حرکت کنی و بری به دیدار صالحان. اینو موقعی بوده که ماشین زیاد نبوده و بایستی که با پا حرکت میکردن یا با استر و قاطر و اسب و سوار میشدن و پا رو حرکت. حالا که دیگه خیلی راحت شده. دیدار صالحان، دیدار صالحان زکات پاس. با پا باید حرکت کرد برای دیدار صالحان، زیارت صالحان، مجالس ذکر، اصلاح ناس. این مجالس امام حسین علیه السلام مجالس ذکره. مجالس ذکر بعضی یکی دو تا روایت، دو سه تا روایت داریم که پیغمبر فرموده، ائمه فرمودن که بر شما باد به حلقات ذکر. حلقات ذکر رو صوفی ها میگن، حلقات ذکر هم که به اصطلاح دور هم میشینن و حلقه ذکر رو اینها. از امام علیه السلام پرسیدن که حلقات ذکر چیست؟ فرمود حلقات ذکر مجالسی است که در اونجا فضائل ما اهل بیت گفته میشه که مردم متدین بشن، مردم از خواب غفلت بیدار بشن، مردم چیز بفهمن. حلقات ذکر اینه، مجالس ذکری نه، اصلاح مردم، سله رحم، جهاد و همچنین چیزهای دیگر. میخواستم اینو عرض کنم که زیارت فطری، زیارت مؤمنان و صالحان سازنده است، سفارش شده. در زمان ما متاسفانه جوانان ما، مردم ما، به خاطر اینکه ما دچار میدونین چه معیشتی شدیم، در قرآن خبر داده معیشت زنک، ساد زاد نون کاف. چرا دچار معیشت زنک شدیم؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. ما اینقدر زندگیمون معیشت زنکه که فرصت اینه که شبانه روز یه صفحه قرآن بخونیم نداریم. قریب به اتفاق افراد جامعه رو من برخورد دارم، کارمند، دانشجو، مهندس، طبیب، تکنسیان، بازاری، کارگر، نمیدونم کارمند، کارمند معمولی، کارمند عالی رتبه از بالاتره، به هر کی میرسم آقا شما دین تو از کجا یاد میگیری؟ در سال، در هفته چند جلسه دینی شرکت میکنی؟ فلان شما که میدونی تا آدم سه چهار جا کار نکنه خرج در نمیاد با این کرایه های سنگین، راستم میگه. اما اینا رو خودمون درست کردیم. بی‌برکتی هاییست که خودمون به وجود آوردیم، اعراض از ذکریست که خودمون داریم از بین رفته. اینا از بین رفته تا چه برسه به دیدار علما و دانشمندان. شما در شرح حالات بزرگان بخوانید ببینید اینا چرا به این مقامات رسیدن، چرا سید ابن طاووس سید ابن طاووس شده، چرا شیخ مفید شیخ مفید شده، چرا شیخ صدوق شیخ صدوق شده. عامل اصلی دیدار بزرگان و صالحان است. یعنی اینا مرتب در رفت آمد اینا رو می دیدن. ماها کیا رو می بینیم؟ شما بچه ها کیا رو می بینیم؟ مگه من می تونم تو دانشگاه با چیچی فرندم رفت آمد نکنم؟ اصلا نمره نمی ده به من. همین قبل از جلسه یکی از بچه هم گفتش که چجوری ما چیکار کنیم، معلم میگه که در اینکه بچه ها اکتیف کار کنن فعال باشن تو گروه باید 4 گل باشن 2 بوی. پس اینه که در اسلام بود که نمیدونم حقوق مرد 2 از حقوق زن، نمیدونم ارث چطور و به اصطلاح تعدد فلان و فلان. پس این یه ریشه داره، معلوم میشه ریشه داره. منتها شما حرومش عمل میکنین، پیغمبر اسلام و ائمه دستوراتی که دادن حلالشه. میخوام اینو بگم اگر تو یه جوان در هفته یه عالم ببینی، هفته یه بار، شما فکر میکنی که من شخص خاصی رو، نه شخصی رو تبلیغ میکنم نه جلسه خاصی رو تبلیغ میکنم. برو هر کجا موعظه میشی برو اونجا، با هر کسی دین یاد میگیری برو اونجا، فرق نمیکنه واقعا. البته این که میگم فرق نمیکنه به شرط این که بگردی فرد صالحی پیدا کنی. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی میبینیش به یاد خدا بیفتی، به یاد مسائل معنوی بیفتی، به یاد قیامت بیفتی، نه اینکه از همه اینا غافل باشی. عزیزان من، زیارت صالحان و مؤمنان، دیدار صالحان و مؤمنان صفحه وجود آدم عوض میکنه، همونطوری که دیدار فاسقان شما رو در لجنزار خدای نکرده فرو میبره و همونطوری که هزاران هزاران هزار رو فرو برده. بچه ها از کجا منحرف شدن؟ از زیارت دوستان. بعد شما از کجا آمدین تو این جلسه؟ با دیدار دوستان خوب. حالا دوستان خوب ممکنه پدرتون باشه، برادرتون باشه، عموتون باشه، داییتون باشه، شوهرخالتون باشه، دوست دانشگاه باشه و امثال اینها. اون وقت یکی از اون چیزهایی که مرتب صفحه وجود انسان رو عوض میکنه زیارت امام حسین علیه السلام. از دور میخونم روایاتشو براتون، از دور از نزدیک کوتاه و مختصر، مفصل و بلند، زیارت های گوناگون، زیارت عاشورا، زیارت وارث، زیارت امین الله، زیارت جامعه، زیارت های گوناگون، زیارت ناحیه مقدسه، زیارت آل یاسین، زیارت روز جمعه، زیارت عرفه. وقت شما میبینید که خدا برای خودشم یه خونه درست کرده، میگه بیایید زیارت اینجا، اینجا آدابی داره. هر کدوم از زیارت آدابی داره. آداب اولیه همه زیارت ها که دیشبم گفتم محبت است، معرفت است. لذا میگم اگر زیارت با معرفت باشه خیلی ارزش داره. یه عده دوستان ما خداحافظی کردن، مشرف شدن کربلا، ما دلامون رو دنبال اونها کنیم، با قافله اونها حرکت کنیم، بریم به طرف سرزمین عراق و کربلا، زیارت رو از همینجا بخونیم. یقین داشته باشین که امام حسین علیه السلام میشنود السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چون جز اولین زائران امام حسین رسول خداست، قنداقشو دادم دست رسول خدا. رسول خدا هی پیشانشو میبوسه، سرشو میبوسه، صورتشو میبوسه، دستشو میبوسه، اشک میریزه. با آداب اشک، با قطرات اشک حسین رو زیارت میکنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها: بابا جان چرا این بچه‌مو دستت دادم گریه میکنی؟ مثلا مگه ناقصه؟ مگه عیبی داره؟ مگر مشکلی داره؟ نه دخترم، ستقتله فئتون باقیه. به زودی کسانی که ادعا میکنن امت من هستن سر از تن این جدا میکنن. عصر عاشورا هم اولین زائر، یعنی ظهر عاشورا، اولین زائر پس از بریده شدن سر مطهر امام حسین، مادرش فاطمه زهراست. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه.